میکردن مثلا در قسمت مجوز یا فرهنگسرا اینا، ما همکاری رو داشتن با ما. اما خب در قسمتی که ما میخواستیم یه مجوز بگیریم برای اجرا، خب خیلی برامون سخت بود. مثلا باید راههایی ما مثلا کسای دیگه که مثلا اگه خود شخص دوستان ایرانیمون اجرا میرفتن با یه ارگان طرف بود، مثلا میرفتن ارشاد کارشون بازبینی میشد میرفتن اجرا، ولی ما متاسفانه وقتی میرفتیم یه کار اجرا کنیم مثلا با 5-6 تا ارگان طرف میشدیم، با اداره ادبا میرفتیم، ارشاد میرفتیم، استانداری میرفتیم، فرهنگسرا، همه اینا رو جدا جدا ما باید نامه‌گذاری میکردیم تا میرسیدیم به یه مرحله که اجرایی بشه. این خیلی برای ما مثلا سخت بود مجوز گرفتن که تا بتونیم مثلا یه کار اجرا ببریم. حداقل خودم شخصا بگم بالای 2-3 ماه از سیریم بودن که فقط یه مجوز اجرای تئاتر رو بگیرم که تو فرنگسرا بره. مثلا دوستان همشهری ما، هموطنانی که از دور و نزدیک تشریف میارن و ببینن.
بله بسیار هم خوب و دست مریضات به شما. جناب آقای موسوی، میخواستم این سوال از شما پرسم، با تمام این مشکلاتی که خب بالاخره داشتین، چه انگیزه ای و چه عاملی باعث میشد که شما ناامید نشین باز هم به هدف خودتان برسین؟
در قدم اول تشویق هموطنانم. خب ما طرفدارای خیلی زیادی داشتیم، یعنی وقتی زمانی که من نمایش یا فیلم کوتاهی رو مثلا تو فرنگسرا برگزار میکردم، دوستان خیلی مثلا علاقمندان همشهری هموطنمون زیاد میمدن، خب و همینم باعث تشویق گروه میشد، تشویق مثلا بچه‌هایی که فعالیت میکردیم میشد که ما کار بعدی رو با شوق و ذوق بسازیم.
بسیار هم خوب و تشکر یک دنیا از شما. خدا پشت و پناهتان، با امید موفقیت های بیشتر شما و همه کسانی که در عرصه هنر و فرهنگان برمیدارن. خدا نگهدار.
همچنین ان شاء الله موفق باشین. خدا
زنده باشین. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، 5 دقیقه زیادتر وقت نداریم تا پایان برنامه. اجازه بدین چون دیروز وعده کردیم ده، گفتیم به صورت قطع و که با امید خدا پیامک‌هایتان را امروز می‌خوانیم. ما چند تا پیامک برتان بخوانم. آقای رحمت الله امامی از مشهد مقدس پیام دادن و گفتن که سلام، مهم نیست چقدر داشته باشیم و پیسه داشته باشیم، مهم این هست که چقدر از کنار هم بودن لذت ببریم. تقدیم بر روی موج جوالی. تشکر از شما. خواهر خوب ما رویا عظیم زاده از شهر هرات گفتن که ما مسئول رفتار خود هستیم، پس خیلی باید مراقب باشیم و پلیس درون خودمان را همیشه بیدار نگه داریم. آقای نظیر رشیدی هم پیامک دادن و گفتن من هر شب کارهای روزانیم را مرور میکنم و اگر کار اشتباهی کرده باشم سعی میکنم جبران کنم. فکر میکنم این همون پلیسی است که برای خودم دارم. و سمیرا جان میرزایی هم گفتن دلم که از کسی بگیرد پاک میکنم، گاهی اشتباهش را گاهی خودش را. تقدیم بر روی موج جوانی. و آقای محمد ولی هم پیام دادن از تخار، گفتن که اگر قرار باشه خوبی ما وابسته به رفتار دیگران باشه، این دیگر خوبی نیست بلکه معامله است. میشه که مثل شاپرک بود و به هر گلی نشست، اما بهتر از مهربان بود و به هر دلی نشست. تشکر از همه دوستان عزیز و ارجمند که با ما هستین، بر ما پیامک رای میکنین، ما را مورد لطفتان قرار میتین. ما دوسیه موضوع ی هفته را که پلیس خود بودن بود را بسته میکنیم همینجا، اما هفته آینده در مورد خواب و بیداری با شما صحبت میکنیم. شما هر چیزی که در این زمینه به ذهنتان میرسه و دلتان میخواه بر ما نوشته بکنین و ارسال بکنین، صدایتان را بر ما رای بکنین، با افتخار در برنامه پخش خواهیم کرد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-144 در افغانستان که شما را واتساپ و تلگرام هم داره. با بخش پایانی برنامه با ما باشید.
گلانه.
خب بله، همه قبول داریم که پول و ثروت خوب است، اما پول و سرمایه برای جمع کردن نیستن، برای هستن که مسیر رشد و شکوفایی ما و جامعه ما را فراهم بکنن و تا بتونیم از این سرمایه و پیسه خود ما برای که در این دنیا لذت ببریم و از شیرینی های دنیا استفاده بکنیم استفاده کنیم. اما فکر ما باشه که پول و ثروت ما را به یک انباردار یا صندوقدار تبدیل نکنه یا به یک نگهبان پول و ثروت. اما بعضی ها فقط انباردار هستند، برای کمک به دیگران آب از دستشان به قول معروف نمی چکن. امام علی علیه السلام می فرمایند بدان که هرچی از دنیا بیش از قوت و نیازت به تو رسد، تو خزانه دار آن برای دیگران هستی. دوستان عزیز، برنامه ما به پایان رسید. با شما دوستان خوب خود خداحافظی میکنیم، اما اجازه بدین که تبریک بگم شب ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را که در جمهوری اسلامی ایران این روز روز پرستار نامیده شده. تبریک میگیم به همه پرستاران خوب که خصوصا در ایام کرونا انقدر خستگی ناپذیر ظاهر شدن و مهربانانه به بیماران رسیدگی کردن. شب و روزتان پر از خوبی و خیر و برکت و هر آنچه زیبایی است. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان: ندادن چوکی سازمان ملل به حکومت جدید نقض حق مردم افغانستان است. آمریکا: تا شروطمان عملی نشود دارایی‌های افغانستان را آزاد نمی‌کنیم. و آغاز نشست کمیسیون مشترک برجام با محور بررسی متون پیشنهادی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. وزیر خارجه طالبان در دیدار با معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که ندادن چوکی این سازمان به حکومت جدید نقض حق مردم افغانستان است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت اعلام کرد که روزمری دی کارلو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار و در مورد همکاری‌های مشترک و امنیت سایر موضوعات گفتگو کرد. در ادامه افزود متقی ضمن سپاسگزاری از کمک‌های سازمان ملل متحد تأکید کرد که ندادن چوکی سازمان ملل به حکومت جدید افغانستان نقض حق مردم افغانستان است که استفاده از آن به عنوان فشار مشکلات را پیچیده تر می سازد. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفت درباره شرایط افغانستانی ها آگاه است، ولی تا زمانی که طالبان خواسته های امریکا را نپذیرد دارایی های این کشور آزاد نمی شود. توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در تازه ترین اظهاراتش گفت در جریان امور افغانستان هستیم، اما تا زمانی که طالبان خواسته های مطرح شده ما را عملی نکند، دارایی‌ها توقیف شده آزاد نمی شوند و طالبان نیز به رسمیت شناخته نخواهند شد. نماینده ویژه آمریکا ادامه داد که آمریکا و متحدانش هنوز اطمینان ندارند که طالبان واقعا حقوق زنان را رعایت خواهد کرد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران مصمم به دستیابی توافق خوب در مذاکرات وین است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات ایران و گروه چار جمعیک برای لغو تحریم ها در توییتی درباره دیدارهای روز پنجشنبه در وین نوشت هیئت مذاکره کننده ایران با تعامل جدی برای تامین حقوق و منافع ملت ادامه خواهد داد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات با گروه چار جمعیک شامل جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین و انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام امروز و در آستانه نشست کمیسیون مشترک برجام در ویانا دیدار و گفتگو کردند. باقری پیش از این با رئیسان هیئت‌های چین و روسیه نشستی سه جانبه داشته است. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده با هدف بررسی متون پیشنهادی ایران در هتل کوبرگ ویانا آغاز شد. این نشست در سطح معاونان وزیر و مدیران سیاسی وزارت امور خارجه ایران و گروه چار جمعیک بر ریاست علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود. ایران هفته گذشته متن پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم های ظالمانه و مسائل هسته ای با طرف های مقابل ارائه داد و انتظار دارد که امروز پاسخ منطقی و مستدل طرف های مقابل را دریافت کند. پیش از آغاز نشست باقری برای آخرین هماهنگی‌ها در خصوص برگزاری نشست امروز با رؤسای هیئت‌های چین، روسیه و همچنین نماینده اتحادیه اروپا دیدار کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه ما باشید. در پایان این بخش خبری در بخش مجلات در خدمت شما خواهیم بود. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر حسن نیت و جدی بودن جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به یک توافق خوب در مذاکره با چار جمعیک تاکید کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات ویانا با غیر سازنده خواندن مواضع و بیانیه سه کشور اروپایی و رفتار آنها از طریق موضع‌گیری منفی سیاسی و رسانه‌ای این چنین کارزارهایی را عاملی در پیچیده‌تر کردن اوضاع و کند کننده روند توافق توصیف کرد. امیر عبداللهیان تصریح کرد اگر همکاران اروپایی بدون پیش‌فرض‌های اشتباه و با دقت متون پیشنهادی ایران را مطالعه کنند، متوجه خواهند شد که پیشنهادات در چارچوب برجام و متمرکز بر مباحث ناتمام در گفتگوهای جون 2021 است. وزیر امور خارجه با انتقاد از تداوم بی‌عملی غرب حتی در میز مذاکرات ویانا افزود ایران تاکنون هیچ پیشنهاد سازنده و روبه جلوی را از طرف مقابل دریافت نکرده و این در تعارض با اعلام حضور جدی آنان در مذاکرات است. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات برای لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، مواضع خصمانه واشنگتن ضد تهران تشدید شده است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال امروز پنجشنبه در گزارشی بدون اشاره به خروج واشنگتن از برجام که باعث مشکلات فراوان پیرامون این توافق هسته‌ای شده است، نوشت دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران و وادار کردن کشورهای دیگر به قطع روابط تجاری با ایران هستند. این اقدامات ظالمانه آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که امروز پنجشنبه مذاکرات ایران و گروه چار جمعیک در ویانا برای لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران از سر گرفته شد. منابع یمنی اعلام کردند برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ ائتلاف متجاوز سعودی ضد یمن، نیروهای دولت نجات ملی از بالگرد در نبرد معرب استفاده کردند. اردو و نیروهای مردمی یمن از بالگرد در نبرد با نیروهای وابسته به سعودی در جنوب ولایت معرب واقع در شمال شرقی یمن استفاده کردند و این بالگرد به سمت مواضع نیروهای سعودی در منطقه الجوبه فیر کرد. بر پایه این گزارش، مزدوران سعودی پس از مشاهده و هدفگیری بالگرد و بازگشت آن به سمت مناطق تحت کنترل نیروهای دولت نجات ملی یمن شگفت زده شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار تروریستی در ولایت بصره عراق را محکوم و بر مجازات عاملان آن تاکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای از همه کشورها خواست به موجب قانون بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت با دولت عراق در این زمینه همکاری کنند. اعضای شورای امنیت همچنین با اشاره به اینکه هر گونه اقدامات تروریستی اقدامی جنایتکارانه و غیر قابل توجیه است تاکید کردند ضروری است همه کشورها با استفاده از همه ابزارها بر اساس منشور سازمان ملل و دیگر قوانین بین‌المللی با تهدیدات علیه صلح و امنیت جهانی مقابله کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با انتقاد از برگزاری نشست به اصطلاح دموکراسی در آمریکا گفت شرکت کنندگان در این نشست به منافع آمریکا خدمت می کنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت آمریکا به شرکت کنندگان در نشست دموکراسی که امروز و فردا با ابتکار این کشور برگزار می شود حق افتخاری خدمت به منافع واشنگتن می دهد. زاخاروا افزود ایالات متحده آمریکا نظام مناسبات بین المللی را که بر قوانین بین المللی و جایگاه مرکزی سازمان ملل استوار شده است به خاطر ایجاد محدودهای منافع برای خود و سلطه و برتری بر جهان از بین می برد. اجلاس سران برای دموکراسی امروز در آمریکا آغاز به کار می‌کند و سران کشورها، فعالان حقوق بشر و تجار از 110 کشور و منطقه برای شرکت در این اجلاس مجازی دو روزه دعوت شدند. وزیر اطلاع رسانی سابق لبنان گفت حزب الله لبنان احساس کرد که موضع من یک موضع حاکمیتی است و به همین دلیل از من حمایت به عمل آورد، لذا از حزب الله تشکر می کنم. جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی سابق لبنان امروز پنجشنبه تاکید کرد در ماجرایی که اخیراً در لبنان آغاز شد برخی از اتخاذ مواضع حاکمیتی سر باز زدند. وزیر اطلاع رسانی سابق لبنان افزود تصمیم من برای استعفا از پست خود یک تصمیم شخصی بود. بارها گفته بودم که به دنبال تصاحب پست و مقام نیستم. سلیمان فرنجی رئیس جریان المرده نیز تصمیم گیری در این زمینه را به خودم واگذار کرده بود. وزیر امور خارجه فرانسه که پس از تنش چند ماهی پاریس با الجزایر به این کشور سفر کرده است از تمایل پاریس برای رفع اختلافات خبر داد. ژان ایولو دریان وزیر امور خارجه فرانسه چهارشنبه وارد الجزایر شد و با عبدالمجید تبون رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. لودریان گفت هدف سفرش به الجزایر تقویت اعتماد دو طرفه در سایه حاکمیت کامل دو کشور است. لودریان در ادامه افزود الجزایر و فرانسه با چالش‌های بزرگ منطقوی و بین‌المللی در خصوص تروریسم در ساحل و مهاجرت غیرقانونی و مسائل اقتصادی روبرو هستند. و وزرای امور خارجه ایتالیا و ازبکستان در دیدار با یکدیگر گسترش رابطه پارلمانی و همکاری‌های منطقوی را بین دو کشور خواستار شدند. لوئیجی دیمایو وزیر امور خارجه ایتالیا که برای حضور در دومین نشست وزرای امور خارجه در قالب ایتالیا و آسیای مرکزی وارد شهر تاشکند شده با عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. وزرای امور خارجه ایتالیا و ازبکستان در این دیدار تاکید کردند دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بازرگانی، فرهنگی، آموزشی و علمی از پتانسیل‌های قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند. طالبان: ندادن چوکی سازمان ملل به حکومت جدید نقض حق مردم افغانستان است. آمریکا: تا شروطمان عملی نشود دارایی‌های افغانستان را آزاد نمی‌کنیم. و آغاز نشست کمیسیون مشترک برجام با محور بررسی متون پیشنهادی ایران. خب عزیزان شنوندن، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم با ادامه این بخش خبری همراه ما باشید. همونطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده با هدف بررسی متون پیشنهادی ایران در هتل کوبرگ ویانا آغاز شد. در این زمینه با گفتگوی من با دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی منطقه توجه بفرمایید.
در چارچوب و در تداوم هفتمین دور مذاکرات بین ایران و گروه چهار به علاوه یک، بعد از یک در واقع نشست چهار یا پنج روزه که هفته قبل در وین در هتل کوبرگ برگزار شد و در تیهون ایران دو پیشنهاد مشخص در زمینه لغو تحریم ها و مسئله هسته‌ای ایران به گروه چهار به علاوه یک ارائه داد، اعضای گروه چهار به علاوه یک به ویژه اعضای اروپایی خواهان بررسی بیشتر این دو سند شدن و به همین لحاظ حدود یک هفته وقت افتاد در دو هفتمین دور مذاکرات و از روز پنجشنبه امروز در واقع شاهد ادامه هفتمین دور مذاکرات بین ایران و گروه چهار به علاوه یک هستیم. به نظر میاد که روز پنجشنبه و احتمالا روز جمعه روز سختی در این زمینه خواهد بود، به دلیل اینکه به هر حال گروه چهار به علاوه یک مخصوصا اعضای گروه‌هایی بایستی پاسخ مشخصی به پیشنهادات ایران و اون دو سند ارائه شده از جانب ایران به عنوان مبنای مذاکراتی بدهند و با توجه به موازنه‌ای که اونها تاکنون در این زمینه اتخاذ کردند، احتمال اینکه اونها واکنش منفی به خواسته های ایران بدن زیاد هست. اونها در روزهای اخیر مقامات آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند که خواسته های ایران زیاد طلبانه و برخلاف شش دور مذاکرات قبلی و مواردی که قبلا در مورد اونها توافق شده بود و لذا از دیدگاه اونها این خواسته ها غیر قابل پذیرش به نظر میان. اگر این مسئله واقعیت داشته باشه و اونها بخواهند در واقع با پیشنهادات ایران به مخالفت برخیزند، خب پیشبینی آینده مذاکرات مسلماً چندان روشن و امیدبخش نخواهد بود، هرچند که هنوز هم مشخص نشده که نتیجه مذاکرات چه خواهد شد. ولی به هر حال روسیه و چین از خواسته های ایران حمایت کردند و همین مسئله کار رو برای اعضای اروپایی چهار به علاوه یک که اکنون هم راستا با آمریکا حرکت میکنن در زمینه مخالفت با خواسته ایران سخت خواهد کرد. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که خواسته هایی که در سندهای دوگانه مطرح شده به هیچ عنوان خلاف برجام نیست و اعضای اروپایی چهار به علاوه یک هم تاکید کردن و اذعان کردن که ایران خواسته برخلاف چارچوب برجام ارائه نداده. به هر حال اکنون توب در زمین غربی ها و اروپایی هاست که مستنیت خودشون رو ثابت کنن و با قبول اسناد ارائه شده از جانب ایران به عنوان مبنای مذاکراتی در جهت پیشبرد وضعیت کنونی و خروج از بنبست در زمین برجام و مخصوصا مسئله لغو تحریم های ایران گامی به جلو بردارند.
با توجه به این که خب برای اولین بار طی یک ابتکار عمل جدی یک متون پیشنهادی از طرف مذاکره کنندگان ایرانی به این نشست ارائه داده شد، بفرمایید که آیا امروز ما شاهد گرفتن یک پاسخ منطقی و مستدل بود خواهیم بود از طرف‌های مقابل جمهوری اسلامی ایران؟
خب اگر موازه این که اونها در چند روز اخیر در این زمینه اتخاذ کردن و ملاک قرار بدیم پاسخ منفیه، ولی اگر تحولی در این زمینه رخ داده باشه این احتمال وجود داره که اونها در واقع به جای قطع مذاکرات و پاسخ منفی و قاطع به ایران مسیر مذاکره و مسالمت رو در پیش بگیرن و تلاش کنن که از طریق مذاکره با ایران به یک خواسته های بینابین که متضمن منافع و خواسته های دو طرف باشه دست پیدا کنن.
خب ما شاهد بودیم که آمریکایی ها در بحبوحه این نشست چند نهاد و فرد رو دوباره تحریم کردن، بفرمایید که پیام آمریکایی ها به این نشست چی بود با این اقدامی که انجام دادن؟
آمریکایی ها قبلا هم اعلام کردن از دیدگاه اونها مسئله هسته‌ای ایران از بقیه مسائل مربوط به ایران جدا هست و دولت بایدن هم بارها اعلام کرده حتی اگر خواهان لغو تحریم ها علیه ایران باشه صرفا اون دسته از تحریم ها رو لغو خواهد کرد که به مسئله هسته‌ای ایران ارتباط پیدا کنه. به همین لحاظ نه تنها اونها میگن تحریم هایی رو که به دلیل مسائل حقوق بشر و تروریسم و امثال اینها علیه ایران وضع کردن بر نمیدارن، بلکه همون گونه که شما فرمودید حتی در دولت بایدن هم شاهد اعمال تحریم های جدید به بهانه های حقوق بشری از جمله تحریم که روز چهارشنبه اعلام شد هم بودیم. لذا این مسئله چندان ارتباطی به مذاکرات پیدا نمی‌کنه و آمریکایی ها کماکان رویکرد تحریم ایران رو در دستور کار دارند.
استاد دانشگاه کابل و کارشناس افغانستانی در امور فرهنگی گفت که سیاست فرهنگی طالبان بحران مالی و پذیرش جوانان افغانستان از سوی کشورهای غربی از عواملی است که آموزشگاه‌ها و مدارس خصوصی در افغانستان را با بحران مواجه کرده و این باعث تعطیلی این مراکز آموزشی در افغانستان خواهد شد. عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل در گفتگو با خبرنگار رادیو دری ضمن اشاره به بحران مالی مدارس و آموزشگاه‌های خصوصی در افغانستان گفت در حال حاضر بر اثر تاثیر سیاست فرهنگی طالبان نسل جوان مقداری دلسرد شدند و همچون گذشته برای آموزش از خود اشتیاق نشان نمی‌دهند و پذیرش جوانان افغانستان در کشورهای غربی هم دلیل دیگری است که این جوانان برای کسب علم در داخل کشور خود تلاش نکنند و خوشبختی خود را در خارج از افغانستان جستجو کنند. با تحلیل عزیز احمد فانوس در این زمینه توجه بفرمایید.
بیشتر تاکید ما رو اولمی سم دولت طرز حکومت یا طرز تفکر طالبان است که فعلا حاکم است بر جو سیاسی و اجتماعی افغانستان. این باعث فرار جان شده و طبعا یک کسان دلسرد شدن بخاطر از اینکه دیدن که در نتیجه همین تحول اخیر اصلا مسئله تاثیر کدام ارزش خاص نیست در رژیم از اینا بنام دلسرد شدن. یک روز هم برای طرف خارج در تلاش هستن که برن به طرف کشورهای دیگه به صورت مهاجر و پذیرش یک کشورهای غربی هم باعث شد که شوق و ذوق جوانا بیشتر شوابا خارج رفتن از کشور. یک مقدارم شاید مسئله اقتصادی تاثیر داشته باشه که خانواده ها در کوانتین های خصوصی حتی در کوانتین های دولتی دیگه مصارف یک روز فامیل خود را متقبل شده نمیتونن در شرایط فعلی. بنابراین این کلش عامل شده به حس کاهش تعداد معطلا و بستشدن یک دانشگاه خصوصی شود. ما فکر میکنم یک نوع دلسردی عمومی هم حاکم شده در اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان.
استاد فانوس فکر میکنید که سرانجام مکاتب و آموزشگاه های خصوصی در افغانستان چه خواهد شد؟
خب به این شکل نیست که کاهش و افعال یک دیراز بستان میشن با تا پرکنا یک دیراز سرمایه گذاری ها هم هست که وقت منفعت نداشته باشه دیگه کسی کار را نمیکنه. کاری که منفعت داشته باشه مردم به اون میزنه. یک نوع بزنس هست، یک نوع تجارت هم هست در پالوی از این که یک نوع خدمت اجتماعی و خدمت فرهنگی است. گرچه میکنم که ما به خاطر خدمتی کار میکنیم، ولی واقعیت همی است که یک منفعت هم در قبال خود داره. این از نظری بنابراین وقتی ببینن که دیگه منفعت نیست، در آزار بسته میکنن که چونین شده تا فعلا و تو هم چندان علاقه ندارن و اینا در تمام دفترها امو ملاها و امو کسایی را که به خودشان دین است و از دین واقف است امو را مقرر میکنن و کرسی ها را اشغال کردن. خود پاسر از وزارت ها و ریاست ها هم ناسایده و مولوی خود از یا فعلا هستن و درچی که معاش هم معلوم نیست هنوز ماشه که رسولان به دولت مامور هستن هم سال پرداخته نشده است. بیشتر از 4 ماه شد تقریبا. بنام این حالت ها کلش نشان میده که تحصیل در نظام از اینا در طرز تفکر از اینا جایی نداره. بنام آیسته آیسته فروکش میکنن عطش دانش آموزی و تخصص.
آیا احتمال وجود داره که چتر حمایتی برای مکاتب خصوصی و آموزشگاه خصوصی ایجاد شود؟ حالا چه از طریق ارگان‌های بین المللی، چه به هر حال در داخل افغانستان کسایی باشن که حمایت بکنن و مکاتب خصوصی را سر پا نگه دارن؟
حال خود اینطور یک اقدامات نگرفتن که ما به خاطر مسائل فرهنگی سرمایه‌گذاری بکنن یا کمک بکنن. گرچه یونیسف و بعض نهادهای دیگه ملل متحد هم تلاش دارن که کمک بکنن، معلمان حتی معاشاشون نگفتن اگر را بکنن، ولی ایتر یک اقدام بسیار گفشرده نیست. مانند سیلم به اصلا قطره قطره چیزهای را میفرستن، ولی به اون سطح نیست که دانشگاه ها با پایستاچ ها و مکتب ها با پایستاچ ها. یک مقدار هم خواست خود مردم به این نقش داره که آرزو ندارن که تحصیلات و تعلیمات عالی خصوصا و تخصصی ادامه بتن. بیشتر جوان ها تلاش شنی است که به یک شکلی از اشکال از کشور خارج شدن و حتی با ازدواج ها یا با بعض کاراتی که در خارج هست جوان های خود را میکشن.
روزنامه‌نگار و کارشناس افغانستانی در امور سیاسی گفت که علت مسدود بودن دارایی‌های افغانستان را باید به اختلافات میان طالبان و آمریکا در مذاکرات دوحه مربوط دانست، چون در دوحه میان طالبان و آمریکا توافقی صورت گرفته است که به درستی محتوای آن مشخص نیست و تا این اختلافات حل نشود مشکل همچنان ادامه خواهد داشت. عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس افغانستانی در امور سیاسی، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت اوضاع سیاسی در افغانستان در طول 2 دهه گذشته همواره ملتهب بوده و در حال حاضر هم وضعیت برای مردم این کشور و هم برای کشورهای جهان و منطقه رضایت بخش نیست.
محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، از اوضاع کنونی در افغانستان ابراز نگرانی میشه و شمار آمریکا را مسئول این وضعیت میدانند. شما چه فکر میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی، همانطور که شما میدانید اوضاع سیاسی در افغانستان بیش از 20 سال است که هر روز یک رقم میخوره و هم مردم افغانستان و هم جهانیان را سرگردان کرده است. شما میدانید که وقتی کارشناسان در رابطه با مسائل و اوضاع سیاسی در افغانستان صحبت میکنه، هیچ گونه مسائل را دقیقا نمیتونه پیش بینی بکنه و این به خاطر قرار گرفتن افغانستان در یک منطقه خاص جغرافیایی و حضور همه جانبه قدرت های جهانی و منطقه‌ای در این کشور میتونه که ثبات افغانستان به هم بزنه و همانطور که در 20 سال گذشته هم همین مسئله رقم خورد و حدود 42 کشور جامعه جهانی و ناتو در افغانستان به سرکردگی ایالات متحده آمریکا آمدند با اینکه شعارهای امنیت با سازی در افغانستان را دادن، متاسفانه در نهایت افغانستان را و مردم افغانستان را تنها گذاشتن و نه تنها امنیت نشد و با سازی صورت نگرفت، بلکه افغانستان را به خرابی رفت و وضعیت امنیتی در افغانستان هر روز بیشتر میشه و بدتر میشه. این اوضاع نشد گرفته از حضور خارجی ها در افغانستان است و امید است که این دخالت ها در افغانستان کم بشه و افغانستان را به صورت یک کشور مستقل نگه بدارن تا بتوانیم شاهد امنیت و آرامش در کشور باشیم.
با توجه به مذاکراتی که در دوحه صورت گرفته، خیلی از موضوعات و بندهای قرارداد که بین دو طرف امضا شده دقیقا مشخص نیست که چی برنامه‌های در اونجا صورت گرفته. طالبان در اون زمان تاکید داشتن که آمریکایی‌ها از افغانستان خارج بشه و ما افغانستان به صورت صلح و امنیت و آرامش نگاه میکنیم و طالبان هم آزادی زندانیانشان را مطرح کردن و حالا این هر دو طرف به این نتیجه رسیدن و معلوم نیست که دیگه چی برنامه‌های وجود داره پشت پرده که بین طالبان و آمریکا لاین حل مانده و آمریکا بودجه افغانستان و پول افغانستان منجمد ساخته و رها نمی‌کنه تا برای مردم افغانستان و ارگان‌های دولتی در افغانستان به درد بخوره. این مسئله ممکن است که بعضی مسائل بوده باشه که تا هنوز اونها اطمینان پیدا نکرده که طالبان با او تعهدات خود عمل میکنه، لذا است تا او تحقق بخشیدن او مسائل ممکن است که مشکلات وجود داشته باشه.
چرا آمریکایی ها تحریم ها علیه طالبان را بر نمی دارد؟
من فکر میکنم که تا هنوز یک اعتماد کامل بین کشورهای منطقه و جهان نسبت به طالبان و عملکردهای امارات اسلامی افغانستان دقیقا مشخص نشده و اونها به یه اعتماد سازی دست پیدا نکرده، به همین خاطر پول افغانستان را هنوز آزاد نکرده و تحریم کرده و از طرف دیگر هم سازمان ملل متحد و بعضی از کشورهای غربی و بخصوص اروپایی ها تلاش دارند که کمک های بشر دوستانه را به مردم افغانستان مستقیما به توسط مؤسسات خودشان انجام بده و این نشد گرفته از همون عدم اعتماد به اعتمادی که در سر طالبان داره فکر میکنم از همون ناشی بشه و تا این زمانی که اعتماد اونها کامل نشود و بانک جهانی و همچنین سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی و آمریکا به او دست پیدا نخواهد کرد و پول افغانستان آزاد نخواهد کرد.
خب عزیزان شنونده، مجله یک این بخش خبری در این لحظه به پایان رسید. در ادامه از شما دعوت میکنم که با مجله دو همراهی بفرمایید. کتاب عقیله روایتی از زندگی بانوی صبر و شجاعت حضرت زینب سلام الله علیها با قلم الهام امین امروز و در آستانه ولادت حضرت زینب سلام الله علیها در مشهد مقدس رونمایی شد. محمد حسین زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در مراسم رونمایی از این کتاب گفت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات خوبی در حوزه روایت زندگی اهل بیت علیهم السلام در حال شکل گیری است که باید برای غنای این آثار تلاش کرد. نویسنده این کتاب عقیله نیز در این مراسم گفت حضرت زینب سلام الله علیها شخصیت بی‌نظیر هستند و بخش‌های بسیار از زندگی و شخصیت ایشان مخفول مانده که به نظرم آمد باید در حد توان غبار مظلومیت را از این چهره بزرگ بزدایم. خانم امین همچنین درباره کتاب عقیله به خبرنگار ما چنین گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب عقیله درباره زندگی سراسر نور حضرت زینب سلام الله علیها در 5 فصل نگارش پیدا کرده. فصل اول کتاب در خصوص زندگی حضرت همزمان با حیات پربرکت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فصل دوم به زندگی حضرت زینب در دوران حضرت امیر علیه السلام اختصاص داره. فصل سوم به زندگی حضرت زینب در دوران حیات مبارک حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و فصل چهارم به زندگی حضرت زینب در دوران امام حسین علیه السلام و فصل آخر به در واقع بخش پایانی حیات حضرت زینب سلام الله علیها همزمان با زندگی پربرکت حضرت امام سجاد علیه السلام اختصاص داره. این کتاب یه روایت داستانی از زندگی حضرت هست و تلاش شده که بخش هایی از شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها رو که مقفول بوده از نگاه مخاطب و کمتر گفته شده در باره شخصیت ایشون گفته بشه، در این کتاب پرداخته بشه به بخشی از شخصیت ایشون که قبلا کمتر پرداخته شده. عموما همه ما شناختی که از حضرت زینب داریم مربوط به بعد از حادثه عاشورا است، یعنی حضرت زینبی رو میشناسیم که از فاصله عاشورا تا اربعین، اما شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها در دوران 55-6 ساله عمرشون واقعا ابعاد خیلی مختلف، وجوه خیلی گسترده‌ای داشته، به لحاظ علمی، به لحاظ دینی، به لحاظ ادبی، در جایگاه دختر خلیفه مسلمین، بعد از حادثه عاشورا، بعد از در سالهای پایانی عمرشون در واقع و نقش جنگندگی و رهبری یک در واقع جنبش اعتراضی علیه حکومت وقت، همه اینها بخشای مهمی از شخصیت و زندگی حضرت زینب سلام الله علیها هستش که واقعا کمتر بهش پرداخته شده. من سعی کردم تو این کتاب به اینها بپردازم و در آستانه ولادت حضرت زینب سلام الله علیها به جامعه فرهنگی این کتاب تقدیم شده، انشالله که بهره ای داشته باشه برای کسایی که میخونن و بتونه بر معنویت یا علم و فضل اونها چیزی بیفزه.
برای 10,000 آموزگار بلخی توزیع کمک های اولیه مواد غذایی آغاز گردید. جزئیات را از همکارم کاظم حیدری بشنوید.
برای 10,000 آموزگار بلخی توزیع کمک های اولیه مواد غذایی آغاز گردید. مولوی نعیم بلخی از مسئولان اداره معارف آموزش و پرورش ولایت بلخ که در مراسم توزیع کمک ها حضور یافته بود گفت که در شرایط کنونی این مساعدت ها می تواند تا حدی از بار مشکلات معیشتی آموزگاران بکاهد. بلخی یادآور گردید که معلمان و کارمندان اداره معارف ولایت بلخ با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند. وی خواستار توجه مسئولان حکومتی به وضعیت قش معلمان و رفع مشکلاتشان شد. بلخی در عین حال به معلمان این ولایت مژده داد که به زودی 2 ماه حقوق معوقهشان از سوی حکومت پرداخت خواهد شد. محمد نعیم قریشی، یک تن از معلمان در یکی از مکاتب شهر مزار شریف، کمک های اهدا شده به معلمان را در این شرایط به گفته وی نابسامان زندگی غنیمت می داند که می تواند چند روز قوت لایموت را در اختیارشان قرار دهد. این آموزگار بلخی از حکومت طالبان می خواهد که برای رفع مشکلات معلمان باید فکر اساسی نمایند. قریشی با بیان این که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان معلمان فقط 1 ماه حقوق دریافت کرده اند گفت بسیار از خانواده های آموزگاران در شرایط بسیار ناگواری روزگار می گذرانند و ای هشدار می دهد در صورتی که حکومت طالبان به وضعیت زندگی معلمان توجه نکند و معاشات موقعه آنان را به موقع پرداخت ننماید، این قشر مهم جامعه در وضعیت به مراتب بدتر از امروز قرار خواهند گرفت. گفته نیست کمک های غذایی که توزیع آن برای معلمان در ولایت بلخ آغاز گردیده شامل 1 کیسه آرد 50 کیلویی و 1 قوطی روغن می باشد که از سوی 1 تن از تاجران ملی ولایت بلخ اهدا شده است. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
پاکستان به محصلین و اساتید دانشگاه افغانستان 110 بورسیه تخصیص داد. منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، امروز در توییتی از اعطای 100 بورسیه برای محصلین و 10 بورسیه در مقطع دکترا برای اساتید دانشگاه‌های افغانستان خبر داد. این بورسیه را دانشگاه مدیریت و تکنولوژی در لاهور با عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان اعطا کرده است. چند روز قبل هیئتی به رهبری عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان از برای رسیدگی به مشکلات محصرین افغانستانی عازم پاکستان شده بود. به دنبال تسلط طالبان در افغانستان وضعیت محصرین به ویژه محصرین بورسیه این کشور در شماری از کشورها به ویژه پاکستان مختل شده است. در روزهای اخیر کتابخانه سیار چهار مغز در کابل با هدف ایجاد یک آینده روشن و درمان بیماری‌های روانی اطفال جنگ زده فعالیت را از سر گرفته است. کتابخانه سیار اطفال در حالی دوباره آغاز به کار می‌کند که حدود 60% از کارکنان آن را زنان تشکیل می‌دهند. فرشته کریم بنیانگذار این کتابخانه سیار اطفال به رسانه‌ها گفته است با طالبان توافق کرده تا با تمام کارمندان زن شروع به کار کند. خانم کریم گفته است ما چهار مغز را دوباره باز کردیم زیرا اطفال افغانستان در شرایط سخت تری نسبت به قبل هستند. فقر و وضعیت روحی اطفال آنها را در موقعیت سخت تری قرار داده است. ما فکر می کردیم که اکنون فعالیت های ما مهمتر از هر زمان دیگری است. چهار مغز یک کتابخانه سیار است که از کتابهای رنگارنگ برای اطفال در یک موتور بزرگ ساخته شده است. این کتابخانه در سال 2018 ایجاد شد و در کنار آموزش خواندن و نوشتن برای کودکان کوچه و خیابان نقاشی و بازیهایی را نیز برایشان آموزش می‌دهد. سیام برکتی معاون کتابخانه سیار چهار مغز می‌گوید که این حرکت به هدف ایجاد یک آینده روشن برای اطفال راه اندازی شده است. با گفته مسئولان این کتابخانه سیار، چهار مغز هر روز ساعت 8 صبح با 5 موتر خود برای اطفال در نقاط مختلف کابل خدمات ارائه می کند. آثار نقاشی هنرمندان افغانستانی و ایرانی در نمایشگاهی در شهر پاکدشت تهران به نمایش درآمده است. این نمایشگاه با عنوان ونداد با همکاری اداره کل اطباء تهران و جمعی از هنرمندان افغانستانی و ایرانی با مدیریت خانم آرزو نوری هنرمند افغانستانی در تاریخ 14 قوس در نگارخانه کمال الملک شهر پاکدشت برگزار شد. در این نمایشگاه 10 هنرمند از افغانستانی‌های مقیم ایران و 10 هنرمند ایرانی با 68 اثر اشتراک نمودند. وحیده ملک محمدی مسئول فرهنگی اداره کل اطباء و مهاجرین خارجی ولایت تهران ایران درباره این نمایشگاه گفت:
نمایشگاه تخصصی نقاشی، حالا تو زمینه‌های مختلف مداد رنگی، سبک‌های مختلفی مثل سیاه قلم، تکنیک‌های رئال کار شده. نمایشگاه بسیار خوبی بود، کیفیت آثار بسیار خوب بود، در سطح عالی قرار داشت و یه حسنی که وجود داره اینه که باعث معرفی نسل جوونی میشه که خیلی شناخته شده نیستن، شاید برای اولین باری که دارن توی یک نمایشگاه شرکت می‌کنن و قطعاً باعث حمایتشون میشه. این اتفاق خیلی خوبیه که جا داره تشکر کنیم از عزیزانی که نمایشگاه رو برگزار کردن.
همچنین نثار احمد تاجیک دبیر اجرایی نمایشگاه درباره هدف برگزاری این نمایشگاه گفت:
یکی از اهداف مهمی که در نمایشگاه گروهی نقاش ونداد صورت گرفت که ما خواستیم تعاملات و همدلی هنرمندان جوان ایران افغانستان نشون بدیم و یه هم فضای همدلی بین هنرمندان به وجود بیاد.
وزیر معارف ایران افزودن زبان فارسی به زبانهای رسمی آیسیسکو را خواستار شد. یوسف نوری وزیر معارف ایران در حاشیه کنفرانس عمومی آیسیسکو پیشنهاد کرد زبان فارسی در کنار زبانهای عربی، بریتانیایی و فرانسوی به عنوان یکی از زبانهای رسمی این سازمان ثبت شود. وزیر معارف ایران افزود همینک چند کشور عضو آیسیسکو به زبان فارسی تکلم می کنند و جای خالی این زبان به شدت احساس می شود. بر اساس این گزارش، شورای اجرایی آیسیسکو از پیشنهاد وزیر معارف ایران برای افزودن زبان فارسی و زبانهای رسمی استقبال کرد. یوسف نوری، وزیر معارف ایران، برای شرکت در 42مین مجمع عمومی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی جهان اسلام آیسیسکو به قاهره پایتخت مصر سفر کرده است. 42مین مجمع عمومی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی جهان اسلام آیسیسکو با حضور 49 کشور از 51 کشور عضو دیروز و امروز در قاهره برگزار شد. و تولید 550 تن عسل در ولایت ننگرهار عنوان گزارش پایانی ماست که دعوت میکنم شنونده باشید.
550 تن عسل خالص در ولایت ننگرهار در سال روان تولید شده است. دفتر سخنگوی والی ننگرهار به نقل از مسئولان اتحادیه فارمداران پرورش زنبور عسل میگوید در سال روان در ولایت ننگرهار 550 تن عسل خالص تولید شده است. در این معلومات گفته شده که این مقدار به نسبت سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد، اما از مقدار تولید شده در سال گذشته چیزی گفته نشده است. در این معلومات فرستاده شده از دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفته شده که در 650 فرم پرورش زنبور عسل که در ولایت ننگرهار فعالیت می‌نماید، 2000 تن مصروف کار بوده و از این طریق خانواده هایشان را امرار حیات می نماید. معلومات می افزاید که در فرم های پرورش زنبور 4 نوع زنبور عسل پرورش می شود. عسل تولید شده در ولایت ننگرهار که دارای کیفیت عالی می باشد، علاوه از ارسال به ولایت دیگر کشور، به خارج از افغانستان نیز صادر می شود و فروشات خوب در بازارهای خارجی دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
هفت و سی دقیقه هم روی همین موج با شما خواهم بود در بخش پایانی خبرهای رادیو دری. شبتان بخیر.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. به اطلاع میرسانیم در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات ما به سمتان خواهد رسید. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است و مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان عزیز، در این برنامه در ادامه چند برنامه گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن میگوییم. دعوت میکنیم که همراه ما باشید. در برنامه‌های گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری، عارف و اندیشمند اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم پرداختیم و گفتیم که او در زادگاهش غزنی مقدمات علوم را فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر هجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی یافت و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. ما در چند برنامه ساختار کشف المحجوب را که شامل 5 بخش می شود بررسی کردیم و گفتیم که این اثر با وجود بخش های متنوع و متعدد 2 موضوع بنیادی دارد و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است و همه بخش های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش های دیگر کتاب نیز پیوند دارد. سپس با بررسی برخی از عناصر مهم این اثر پرداختیم. یکی از اجزای مهم این کتاب حکایت های آن است که بار اصلی انتقال بسیاری از مفاهیم عرفانی را بر دوش دارد. این حکایت ها قدرت هجویری را در ایجاد هماهنگی میان اجزای حکایت های کوتاه و ظرفیت داستانی آنها را برای بیان محتوا نشان می دهد. دوستان، حکایت عارفانه یکی از گونه های ادبیات داستانی است که در آثار کلاسیک فارسی جایگاه مهمی دارد. عارفانه نویسانی چون علی ابن عثمان هجویری کوشیدند با بهره‌گیری از امکانات داستانی آموزه‌های خود را به شکلی که بیشتر قابل درک باشد در اختیار مخاطبانشان قرار دهند. آنان تلاش کرده اند درک مفاهیم عرفانی را برای مخاطب تسهیل کنند و بر اثر بخشی کلام خود بیفزایند. به اعتقاد منتقدان ادبی آنان توانستند به این وسیله سالکان را برانگیزانند و مریدان را از نظر روحی تقویت کنند. هجویری در مقدمه کشف المحجوب برای توصیف حکایت‌های آن از واژه غرر به معنی سخن استوار و برگزیده استفاده کرده است. این واژه در فهم مطالب کتاب یاری دهنده خوانندگان است و می‌تواند آموزه‌های عرفانی و دیدگاه‌های نویسنده را روشن‌تر بیان کند. حکایت‌های کتاب او از نوع تعلیمی است، درباره بزرگان دین و عرفان و گاهی درباره توده مردم است. تأکید هجویری بر برخی از مضمون‌ها و موضوع‌ها سبب شده است یک حکایت با اندکی تغییر در شخصیت یا حادثه آن مجدداً در کتاب تکرار شود. کوتاهی این حکایت‌ها که تعداد شخصیت‌ها و وقایع آنها نیز اندک است، آغاز و پایانشان را به هم نزدیک و دریافت مضمونشان را آسان‌تر کرده است. از این رو می توان حکایت‌های کشف المحجوب را به دلایلی مثل کوتاهی، سادگی و ایجاز در زمره نوشته‌های کمینگرا یا مینیمالیست به حساب آورد. بله دوستان، باید بگوییم که گزینش قصه های جذاب برای روایت و نیز انتخاب برشی از موقعیت یا حادثه‌ای که می تواند بر خواننده تأثیر بیشتری بگذارد، فرم حکایت های هجویری را به داستان های مینیمالیستی معاصر نزدیک کرده است. برای مثال، گاهی لحظه های حاصل از کشف و شهود در کانون روایت این حکایت ها قرار می گیرد و به مدد الهامات قلبی و در نتیجه ریاضت و سلوک بسیاری از حجاب‌ها از مقابل چشمان عارف کنار می‌رود و او ندای غیبی را بی‌واسطه می‌شنود. بنابراین بیشتر حکایت‌های هجویری داستان لحظه‌ها و حاصل موقعیت‌هایی است که صوفی یا قهرمان قصه با آنها مواجه می‌شود. این موقعیت‌ها گاهی از اراده قهرمان خارج است. با وجود این، نمی‌توان آنها را در رده داستان‌های موقعیتی قرار داد، زیرا در داستان‌های موقعیتی اتفاق‌های قصه‌ها
به جبری تبدیل می شوند که زندگی شخصیت را با تمام ابعادش در بر می گیرد. این موقعیت ها نادانسته به وجود می آیند، فهمیدنی نیستند و اراده قهرمان نقشی در تغییر آنها ندارد.